تا از کنم که فرهنگ هست، برای فرهنگ مشترک هست. دوم خصوصیتی که تأکید داشتن، از طرف زبان رو دیده فرهنگ بزنیم جزید میشه، ولی بعضی ها رسما نام آوردن زبان هست. سومی رو مسئله نجات مطرح کردن، چهارم تاریخ رو، پنجم سرزمین بوده. بله همین ها مشترک، منظور ما این خصوصیت مشترک داره توش، معیار خصوصیت مشترک هست، خصوصیت مشترک هست. بعد دین رو هم داریم، مقدار زیادی دین رو مطرح کردن. در همین این تعاریف شما میبینید که خب اسم خصوصیت باید باشه دیگه. فرهنگ مشترک رو معلومه تفسیر میکنیم در جوامع. الان این ملت به معنی سیاسیش واقعا الان داره فرهنگ مشترک هستن. ملت یوگسلاوی، الان ملت سیاسی یوگسلاوی، ملت چکسلواکی، اینا داره فرهنگ مشترک هستن؟ نیستن که. اصلا از دو تا قبیله، دو سه تا قبیله مختلف با فرهنگ مختلف هستن، ولی فعلا به عنوان ملت چکسلواکی مطرح هستن. جا حالا ما نمیگه که کی عرض میخونه دیگه، سرزمین ننشتم میگه. حالا عزیزه زبان مشترک رو ما اصلا در میان کشورها نمیبینیم. قسمت رو یک برادر بزرگوارمون فرمودن نداره، کشورها ملت سیاسی بر اساس زبان مشترک الان نیستن. نجات که اصلا یک بحث سیاسی، نجات به مفهومی که در تشکیل ملت سیاسی مطرحه با مفهومی که فارابی گفته فرق داره. این چیزی که در ملت سیاسی به عنوان نجات مطرحه، این یک سوال، یک شعار سیاسی است، یک ترفند و یک مکر سیاسی است. شما یک مطالعه بفرمایید، برادرایی که جامعه شناسی سیاسی میخوان مطالعه بفرمایند، سوژه جالبی است. بیان مطالعه بکنن، مطالعه تاریخی، هر این شعارهای نجاتی رو همراه با استثناء اقتصادی در طول تاریخ اونجا شعار نجات مطرح شده که استثناء مطرح بوده. اصلا نجات اون چیزی که ما داریم پایه نداره. شما در عربستان مثلا نجات مطرح، اولین بحث نجات رنگ پوسته، بعد ویژگی‌های بدنی هست، ساخت بدن هست. الان به رنگ پوست گفتن سفید برتره، بعد زرده، بعد سرخه، بعد رنگ پوستان دیگر هستن. ما یه داره میبینیم این عوض میشه، تبدیل به هیکل انسانی میشه. عرض کنم که گونه ها و پیشانی و سایر عضویات فیزیولوژیک. بعد میبینیم این شعور نجات عوض میشه، تبدیل به یک مسلک میشه، مذهب میشه. یهود، یهودیت به عنوان نجات مطرح میشه. این چیه؟ یه مقدار هم مطالعه میکنه میبینید جاریان صرفا نگند سیاسی است. شما هر کدوم استثمار بده، برای استثمار فرقند فرقنده مختلف داشتن. یکیشه وقتی که انگلیس تصمیم میگیره که 500 میلیون سیاه‌پوست رو تا امریکا ببره، 50 میلیون رو تو را بکشه، چه چیزی میتونه توجیه کنه این حرکت رو؟ چه چیزی؟ بنابراین ما میبینیم در اون برهست رنگ مطرح میشه. خب به منابع افریقا، به منابع آسیا، به منابع امریکای لاتین، به خود امریکا لازم داشتن و برای این دسترسی به این منابع چه چیزی میتونست این رو عرض کنم که توجیه کنه به جز سر شعارهای نجاتی؟ ما ببینیم اصلا رنگ مطرح. وقتی به تویا رفتن همه رفتن دیگه، پرتغال رفته، اسپانیا رفته، از کنم که هلند رفته، انگلیس رفته، آخرا فرانسه رفته، رفتن دیگه همه جای گرفتن. خب دیگه جای نمونه، دیگه با سیاه‌پوست روبرو نیستن، دیگه با سرخ‌پوست روبرو نیستن، دیگه با زرد‌پوست روبرو نیستن. گفتن این مسئله عوض شد دیگه، حالا بگیم چی؟ گفتن نه، مسئله شعار به رنگ پوست نیست، به هیکل انسانی است. نژاد بحث رنگ نیست، بحث نژاد دیگری است. و نژاد می‌بینیم تئوری نژاد آریا در میاد. این اصلا مسئله نژاد آریا معلوم نیست. مطالعه کنیم این بحث از کی در اومده. گفتن نژاد آریا در اومده. خب این دعوا پیش اومد این نژاد آریا در کجاست؟ گفتن همه اروپایی ها نژاد آریایی هستن. بعدا یکی اومده نقد کرده گفت نه، نژاد آریایی ها هندی هستن همشون. اینا از پیترن. بعد احسن هم میخواست رو بکنم. بعد دیدن مشکل میشونده بین هر موقع ستیزی سیاسی حادتر میشده، میبینیم معیار نژاد عوض میشه. اومدن تبدیل کردن گفتن نژاد آریایی در نژاد جرمن هست. نژاد جرمن نمونه عینی نژاد آریایی است. بعد دیدن تو جرمن هم دو گروه شده، دو تا گروه سرمایه داره عرض کنم که چپاولگر گیر کردن به هم دیگه. یه گروه پروتستان هم. پروتستان های مسیحی های پروتستان، یه گروه یهودی هایه. اومدن نژاد بعد دسته به مذهب گفتن اون نژاد آریایی اونایی هستن که مذهبشون یهودی نیست و یهودی ها نژاد فستر هستن. میبینید جریان عوض میشه. ترفند اصلا علت این یهودی کشی برای که 4 میلیون یهودی رو در تنورهای آدم سوزی بندازه یک کجوری هست دیگه. توجهش خیلی راحت نژاده. میبینید شعار الگوی نجات مثلا معیار سنجش نجات تبدیل به مذهب برمیگرده. این یه چیز شعار سیاسی در طول تاریخ وجود داشته و الان هم وجود داره. چه چیزی در آفریقا میتونه مایه تجاوز انگلیس و آمریکا بشه در آفریقا جنوبی؟ بجزن تر شعار نجاتی در این که بردار میگه چیز دیگه نمیمونه که این جزن پایه نداره. نجات از دو اندیشمندان مسلمان برید کتاب از تنبیه و اشراف مسعودی، کتاب مقدمه ابن خلدون، کتاب سیاست مدنی فارابی، همین کتاب اندیشمندان اسلامی غربی شرقی ها مطالعه کنید. نجات پایه اساسی نداره. پایه از کنم که تأثیر در سرنوشت ارزش انسان نداره. این حالا بحثش دیگه بحث زیادی است. خب نیزم جلوتر میبینیم که مسئله تاریخ مطرح بسیار از کشورهای که از کازن الان به عنوان ملت سیاسی هستن مثل ملت چکسلواکی یا یوگسلاوی، اینا داره تاریخ مشترک نستن. اصلا دو تا قبیله مختلف بودن روبروی هم تاریخ ضد هم داشتن، نه تاریخ مشترک. الان میبینیم این ملت سیاسی هستن. میبینیم اینم نفسه ملت کرد امروز به عنوان یک فرهنگ داره یک تاریخ مشترک هست، اما در قرون اصلا در این دهه اخیر، در این دهه اخیر تبدیل به 3 جامعه سیاسی شده: ترک، ایران و سوریه و عراق. خب اینا داره تاریخ مشترک هستن ولی تشکیل یک ملت سیاسی نمیدن. ولی ملت عراق داره تاریخ سیاسی مشترک نیست که. کرداش یه تاریخ دارن، عرباش یه تاریخ دارن. یک مثلا سرزمینم که همین سرزمین مشترک هم از کردم دیگه دیدم که دیگه مرد. من میدونیم هیچی که این معیارها و یا همه این معیارها اگر بیاریم در ملت به عنوان مفهوم سیاسیش بخوایم پیاده کنیم مقابل پیاده شدن سرزمین مشترک اینا نداشتن. اینا بله کاملا فرمایش شده سرزمین دیوارش از دیوار چین قوی تر که نیست که. سرزمین دائم در حال تغییره. سرزمین مشترک وقتی میگی یعنی چه ساله؟ من به الان 2 سال به ادای سرزمین دیگه زندگی کنه به این احتجا میکنه به یه تاریخ از اشتجاره دیگه. ما میمیم سرزمین مشترک هم ندارم. سرزمین هم دائم در حال تغییر و تحوله. ملت های سیاسی گاه ملت سیاسی داریم، یه ملت سیاسی داریم مثل ایالات متحده آمریکا. 51 استان بوده، 51 کشور بوده، هر کدوم سن سرزمین خاص داشتن. بعد با هم شدن یه سرزمین مشترک پیدا کردن. خب این نه، ببینید ملت با یک تغییر سرزمین ایجاد نمیشه. خب همین اون مسئله است دیگه. من یعنی در حال تغییر است، زمین دائما در حال تغییره در زمین. و ما از طرف دیگه بسیار از ملت ها داریم سرزمین مشترک نیستن. شما ملت جهان اسلام یک پیونده، الان شما حرکت سیاسی جهان اسلام واحده ولی سرزمین مشترک ندارید. شما اینجا تظاهرات میکنید، خیلی کم آورن، قویترش تو آمریکا، از اون قویترش تو پاریس، از اون محکمترش مثلا تو آفریقا دارید.
جهان اسلام داره چند ملت؟
خب پس نه چند ملت نیست، ملت است. خب من همون نقطا را عرض میکنم، این با این تعریفی که الان امام یک حرکت سیاسی در سراسر جهان اسلام ایجاد میکنه، پس میشه به یه تعریف جهان اسلام رو یک جهان جامعه سیاسی، یک ملت سیاسی دونست. با این حرکت آخری که شروع شده میشه فهمید. ولی ما بین سرزمین مشترکی بله کاملا بجاست، کاملا بجاست اصطلاح امت رو، ولی میبینیم سرزمین مشترک ندارن. این میبینیم ما نمیتونیم، قابل انطباق نیست این تعریفایی که عرض کنم که عرض کردیم، قابل انطباق با بحث ما نیست. عرض کردم الان جامعه سیاسی اسلام، شما در این تظاهراتی که برای علیه سلمان رشدی کردی همه از این فرماش خب شما این رو اسمش درست نکنه. ما میخوام یه جامعه سیاسی بگیم. جامعه سیاسی منظورم ملت سیاسی بوده. ملت سیاسی الان ملت به معنی فرنگیش نمیخوام بگیم که یه ملت که الان برخورده سیاسیش مشترک هستن. ما یه به ملت سیاسی میگیم. حالا از در اصطلاح اسلامی امته. اینو ما اصطلاحا عرض میکنه. خب چی میفهمیش؟ وقتی شما یک میلیارد مسلمان در یک حرکت سیاسی هماهنگ برخورد میکنید اسم چی میذارید؟ نه نه ببین اون پشتشو بذار کنار، این حرکت سیاسی بود یا نبود؟ ملت سیاسی هست، ملت سیاسی هست در صورتی که تشکلات دولتی نداره. حالا بعد توضیح میدیم که اینا نسبیه، بعد توضیح میدیم اینا رو. چشم ما میبینیم که با این تعریفی که از ملت داریم، با اون تعریفی که از ملت داشتیم با من ارکان سناسه دولت مطابقت نمی کنه. ما باید تعریف ملت رو با معیارهای دیگری انجام بدیم. معیارهای دیگر مشخصه، درس ما درس سیاسی است، مسائل سیاسی است، و چون درس ما مسائل سیاسی است ما باید معیارمون رو سیاسی کنیم. این تعریفی رو که از کردیم خدمتون معیار جامعه شناختی بوده. این تعریف از ملت در جامعه شناسی درست است. بعد از دیدگاه جامعه شناسی هر دو یک گروه از انسان ها یک یا چند عنصر بر این اساس رو داشته باشن تشکیل یک ملت رو میدن. از لحاظ جامعه شناسی کرد یک ملت ولو در چهار سرزمین باشه. از لحاظ جامعه شناختی عرب یک ملت ولو در صد سرزمین پراکنده باشه. از لحاظ جامعه شناختی لور یک ملت ولو در داخل یک سرزمین هست. این از دید جامعه شناختی درست. از دید سیاسی ما نمیتونیم این رو متوجه باشید برادر عزیز که وقتی مطالعه میفرمید کتابای سیاسی رو با اصطلاحات جامعه شناسی و روان شناسی رو با هم همگنش ندونید. اول کلمه رو مطالعه میفرمایید وقتی در کتاب سیاسی متوجه بشید که بار سیاسیش رو بیابید، بخواید بار جامعه شناسی بهش بدید، بار روان شناسی بهش بدید، بار حتی اقتصادی بهش بدید، اون وقت قابل تعریفه. بسیار مخیرتون با هم جستجور نمیشه، همگن نیست. میبینید میگید این اندیشمند این کلمات ناهمگون رو چرا آورده، در صدی که لفظ مشترکه، مفهوم مختلفه، معنی مختلف. ما از دیگه سیاسی اگه بخواییم به اصطلاح ملت سیاسی رو بفهمید چه ملتیه، ما معیارمون بر اساس سیاست. ما در تعریفی که سیاست کردیم در قسمت آخر کلاس قبلی گفتیم فعل سیاسی یکی از معیارش اینه که همراه با قدرت باید باشه.
همین دلیل میشه ملت اسلام رو
یک
ملت
سیاسی
رو
به دلیل
دیگه
فرمان داده میشه
در اصلا
نهاد جهان
حرکت
انجام. اصلا حالا شما از این جلو افتادید. بله خواهش میکنم. معیار ما در این کلاس خدمتتون عرض کردیم، معیار فعل سیاسی یکی از معیارهای عمده گفتیم رهبری بود، خود حرکت رو نشون دادیم، یعنی شدن تحول تغییر. یک معیار دیگه این که گفتیم فعل سیاسی فعل است که همراه با قدرته، همراه با قدرت احتیاج به قدرت داره. تا قدرت تمایز و قدرت به وجود نیاد، عرض کردم دیروز، تا تمایز و قدرت به وجود نیاد رهبری به وجود نمیاد. اما حالا من دارم بحث به این نداری برمیگردم عقب، دوستان مواظب باشن وقت رسیدن به اینجا یا چون باشن دمال بس، من دارم بحث برمیگردم برقم توجه داشته باشید. این قسمت بس از روز نظام شناختی و جامعه شناختی سیاسی، قدرت در جامعه انسانی مبتنی بر وحدت، یعنی در جامعه انسانی قدرت به وجود نمیاد مگر تا اتحاد به وجود بیاد. کتاب همون جامعه کمک که خدمتون عرض کردن پایه‌های اقتدار رو که بحث میکنه یه نکته اینه که منتها توضیح نمیده. در جامعه شناسی سیاسی ما از کلیم فعل سیاسی، فعل سیاسی یا سیاست همراه با قدرت هست، یعنی منهای قدرت سیاست به وجود نمیاد. اما قدرت در زمانی در جامعه وجود میاد، شرط ایجاد قدرت در یک اجتماع انسانی وحدت هست. تا وحدت ایجاد نشه در جامعه قدرت ایجاد نمیشه، و شرط ایجاد وحدت در جامعه تعصبه. تا انسان تعصب پیدا نکنه به یک امر مشترک، وحدت پیدا نخواهد کرد. و از اینجا به یک بحث دیگه جامعه شناسی میرسیم، به بحث تعصب. نه خیر، ناسیونالیسم یک نوع اصالت اجزایی من توضیح بدم این را چا؟ اجزایی بدم من این را توضیح بدم خدمتون مطلب رو در میگیرم. علت این که ما در جامعه انسانی قدرت میبینیم ناشی از این است که ما در جامعه انسانی وحدت رو خواهیم دید. علت این که در جامعه انسانی وحدت به وجود میاد ناشی از یک ویژگی خاص انسان هست و اون عصبیت انسان هست. انسان به قول دکتر شریعتی موجود متعصب است. تمام کنش های انسان، تمام فعالیت های انسان در ارتباط با انسان دیگر همراه با نوع تعصب و الغا است. این رو در این برداره که اهل فلسفه منطق هستن دیگه مطالعه نیست میدونه دیگه، فعل تا به مرحله شو عمل برسه اون وسطا یک از مراتب چارگانه چیه؟ شوق دیگه،
شوق
مؤکد. بله الان شوق مؤکد میفرمایند. این شوق تا داره انسان ایجاد نشه فعلی ایجاد نمیشه، خب یک از افعال افعالی بده که مجبور ارتباط با انسان ها دیگه میشه. بنابراین در انسان ها تا یک شوق و عصبیت و الغه و یک عرق و علاقه نسبت به یک امر مشترک و نسبت به هم دیگر ایجاد نشه، در جامعه ایجاد وحدت نخواهد شد. و انسان برای این ویژگی هست، چون خداوند انسان رو برای جامعه آفریده، چون خداوند انسان رو برای زندگی اجتماعی آفریده، انسان رو تکاملی آفریده و به تکامل به اهدافش نمیرسه مگر در حیات اجتماعی، این رو هم این محبت الهی رو در انسان به ودیعه نهاده که انسان تحمل دیگری رو داشته باشه، انسان به یک چیز امر خاص علاقه پیدا بکنه، بتونه همگی بر اون اساس علاقه پیدا بکنه و با هم این راه رو برن. جمله جالبی رو دکتر در هم کتاب متن اومد فهم میکنه و ایشون میگن که به جای اون حرف مفهم و کمانی ارسطو که میگوید انسان حیوان است ناطق، چون میگوید ارسطو گفته انسان حیوان است ناطق،
بودن
رو فقط صحبت کردن در تفسیرات ایشون در لفظن من به این معنی گرفتم. به در صورت اصل مسئله در اصل بیان
میکنیم
این متراده که با مستشکر بودن در جایی
هم
خودش اصلاح زده؟ اصلاح
زده؟ خود دکتر؟ نه خیلی خودش
نه بله 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 کاملا. حالا من اون که ارسطو منظورش از ناطق بودن چیه یه بحث دیگری، من آن دارم جمله دکتر میخوام. بله کاملا درست، ولی من ندیدم خود دکتر جای اصلاحیه بزنه.
نداره منظورم
میگم
همین اشتباهی که ایشون داره،
لطف
رو برداشت کرده به
معنای سخن گفتن. حالا من چون میخوام گاهی ایشون ناطق رو انسان به معنای تفکر هم بگیره و چون با
ولی هم ارسطو گرفته ایشون نگرفته، من دقت کردم
امکان داره کاملا توضیح به جایی روشنتر باید گفت. ایشون میگه روشنتر باید گفت انسان حیوانی متعصب، انسان هرگز در طول تاریخ خیش را یک من مستقل و راه از مسئولیت نمیدیده است، بلکه همیشه میان خود و دیگران پیوند احساس میکرده است و این پیوند تعصب بوده است و هست. انسان همواره در طول تاریخ جمع‌گرایی، ما کم انسان هایی داریم که حالا که جمع‌گرایی و تفاهم در ازون نباشه و بخوام به انزوا پناه ببرم نداره. و این جمله دیگر ایشون داره میگه تاریخ عبارت است از تکامل تعصب. میگه که از هنگامی که انسان وجود یافته تاریخ عبارت است از تکامل تعصب ها، تکامل پیوندهای من با دیگری و دیگران. این همواره در جامعه وجود داشته، اما این تعصب ریشه هاش فرق داره. این که انسان همواره با انسان دیگری وحدت میکنه بس نیست، اما ریشه هاش فرق داره. امکان داره ریشه هاش یک امر حقیقی باشه یا یک واقعیت اعتباری باشه، یک امر اعتباری باشه یا یک امر وهمی باشه، جز وهمیت باشه، اصلا وجود نداشته باشه، ولی انسان ها فکر میکنن که وجود داره و بر اساس اون با هم دیگه علاقه پیدا میکنن. یکی از ریشه های تعصب در جوامع خونه. خون معمولا عامل نوع تعصب موجب زندگی قبیله‌ای میشه. تعصب از ریشه عصبه هست، یعنی گرایش و بستگی. تعصب یک حالت روحی در انسان، یک گروهی باطنی در انسان هست نسبت به دیگران. من تعریف مشخص ایشون از تو تعریف نکرد، ولی من یه تعریفی دارم در یه جای دیگر الان هست نیستم. تعریفشو مشخص کردم. اگر از عصبیت میخواید مطالعه بیشتر بفرمایید، کتاب مقدمه ابن خلدون جلد اول بحثش توریش اصلا توری عصبیته. این بحث رو جالب ابن خلدون در آن مقدمه پرورش داده که اصلا سیاست به وجود نمیاد مگر قدرت بیاد، قدرت به وجود نمیاد مگر اینکه وحدت بشه، وحدت به وجود نمیاد مگر اینکه عصبیت بشه. از ایشون به این سلسله که من نوشتم نمیگه، ولی این نیست این رو ترک کنم. من عرض کردم من دارم یه مدت بر میگردم عقب. خب بله خب اجازه من عرض کنم اجازه دیم من عرض بعد من گفتم بر میگردم به عقب بحث روانشناسی جامعه شناسی کنم دوباره میام بر میدونی سیاست مبتنی بر روش شناسی جامعه شناسی یعنی اساس اونا در ریسپر بگرد. اینه که من دارم بر میگرم سر بس فور میگم خدمتون اومدم. اگه من یادم نیومد که گفت بگم اومدم شما مزاجه بشید که از کجا دوباره برگیسم ببس. پس ما در جامعه یک تعصب داریم از در روانشناسی اجتماعی انسان موجودی همگرا و برونگرا و این زمینه در انسان هست که وحدت داشته باشه. این با بر اساس خون بوده. ما جامعه قبیله‌ای رو داریم در نظام های سیاسی که مفتنی هستن پیوند در طبیعت مفتنی بر خونه. در اون نظام دولت به این معنی که ما تا زرز کردیم هرگز پا نخواهد گرفت. خون مشترک مثلا فرزند فلانی بودن از یک پدر مشترک اون چیزی داریم صدر اسلام مثلا بنی هاشم یا از کنم بنی هاشم بله بنی عباس بنی امیه بنی تمیم بنی عدی داشتیم. یک با هست پیوند در طبیعت یک من از پیوند در طبیعت مبتنی بر خاکه. عده به انسان ها به خاطر علاقه به خاک مشترکی با همدیگه وحدت میکنن. ببینید سرزمین مشترک داشتن فرق داره با علاقه به سرزمین مشترک داشتن. من منظورم علاقه به سرزمین مشترک داشتنه که اون علاقه انسان ها رو به همدیگه علاقه من میکنن. شعاری که اسرائیل الان ازش استفاده میکنه دولت غصب اسرائیل سرزمین مشترک رو سرزمین شعار قرار بده علاقه در میان یهودی ها ایجاد بکنه. این یه بار این هست ما داریم. خیلی از جنگ ها هم همینه دیگه. خیلی از جنگ ها ناشد همین علاقه به سرزمین مشترکه. ما بینیم بسیار از دولت ها وقت میبینن در داخلشون از کنم که نزاع و درگیری و افتراق و اختلاف هست یه دشمن خارجی میتراشن تا اینکه بر اساس علاقه به سرزمین مشترک وحدت ایجاد کنن در جامعه. ما این رو زیاد داریم. چیزی که الان همین علاقه خدمتون میگن یکی چیزی که نظام صدام رو نجات داد از شورش داخلی هم جنگ به ایران بود دیگه. دشمن خارجی علاقه به سرزمین مشترک از تو خب عوامل دیگر هم قاطیش کرده عربیت رو از خونم که مخلوط کرده بهش. حالا اونا از کردم من وحدت داخلی یک از عواملی که موجب وحدت داخلی در عراق شده چون عراق اولین کشوری بود که احتمال میرفت که نهضت شیعی داره شروع بشه یا نهضت اسلامی داره شروع بشه. چون وقتی یک کشوری شما اینو من بهتون بگم اگه میخواید یک کشور را لحاظ رویاتش بشناسید ببینید متفکران از چه زمینه های رشد کردن. شما هیچ کشوری مثل عراق ندارید که عالم پرور باشه. وقتی در یک کشوری علما رشد کردن میفهمید که همون نسبت مردم هم اومدن بالا بگیر دفعه که یه عالم از میان بوته گل نیست که از میان خار بیاد بیرون که در جامعه دیگه ارتباط نسبی هست. یعنی فرهنگ ایران نسبی اومد و در اوجش به این بحث دیگه بحث توری رهبری و شخصیت رو دیگه بعدا هم تو فلسفه تاریخ داریم که رهبران جدا هستن یا ساخت جامعه هستن بحث جداستی. ولی یه نسبیت از ما میبینیم اونجا صدر رو داریم حکیم رو داریم. خیلی زمینه نهضت آماده بوده. ملت آرام ملت انقلابی بوده. خب بله
اینها پیوند با ملت عراق بسیار نداشتن با توجه به اینکه اینها بیشتر بود علمی رو برد کردن و نزدیک نیز یا نیز در ملت اونجا هم عرصونت بودن.
نه شما بهزد عراق رو به وسیله حاکم چی تصویر می فرمید؟ همین عراق بسیم که وسیله آیت الحاکم تونستن انگلیس رو از منطقه بیرونش کنن. بله میگم بله شما این نشون داده باشه یا ملت پاکستان رو توجه بفرمایید وقتی اقبال درش رشد میکنه همزمان میبینه همین پاکستان تبدیل به نظام سیاسی مستقل ولی چیز جالبیه. خب ما می‌بینیم که این یه استفاده که از عراق ازش از این عرقه سردنه. خب این هم یه عرقه هست. دولت به معنی دولت ملی تشکیل نمیشه. حالا میگم توضیح میده خدمت چشم. یک بار هست پایه تأسف فکره که یه شعار میدن که هم فکرها باید با هم دیگه متعصب بشن و یا میشن اونا که سطح فکرشون هم گن هست. یک دن هست که پایه تعصب طبقات هست، منافع اقتصادی است. این رو مارکس مطرح کرده در یک دوره از در اروپا قرن 19 شعار گرفته و تعصب مبتنی بر طبقات ایجاد شده. یک تعصب دیگر هم مبتنی بر انسانیت هست که اروپا و قرن 19 و اوایل قرن 20 دیدن هم دیگر دارن میخورن از بس منافع اقتصادی و فرهنگ برجوازی و اون طبع منافع اقتصادی اینا رو کشونده به ستیز با هم دیگه برن گیجاد وعدت کنن. شعار انسانیت مطرح شد چون انسانیم با هم خوب باشیم، وحدت داشته باشیم. یا مرساد اوجش در اگزیستانیالیزم یه رو مطرح میکنه و یک تعصب دیگر احتمال داره و باید هم ایجاد بشه که با توجه به یک هدف مشترک و در یک رفتن مشترک ایجاد بشه که این در میان مکاتب امکان پذیره چون مکاتب هدف های مشترک دارن و در طول رفتن البته هر مکتبی اثر ایجاد میکنه. مکتبی که به این رفتن اعتقاد داشته باشه و بیفته در حرکت به هدف مشترک برسه مثل گروه راهپیمایی که به کوه میخوان برن در طول راه هر چی بیشتر میره دیگه احساس علاقه بیشتری میکنن اونو که با هم هستن. این امکان داره که همین
ضربتی بگم باز شاید هم خیلی مشکل لذا خیلی تلاش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلب رو من در اول جلسه خدمتون توضیح بدم در مشکل داری؟ بفهم اینجا خیلی عیونی میشه اینجوری ممنون. مطلب رو خدمتتون عرض بکنم که این مطلب دیروز سریع ازش رد شدیم بعد امروز با این کلمه ما یه مدار کار داریم. دیروز عرض کردیم که ما بحثی رو که اینجا میخواییم راجع به جامعه سیاسی بکنیم بحث نمونه عالیه. خونش میدونی اینجا بحث نمونه عالیه. یعنی ما راجع به جامعه وقتی صحبت میکنیم میگیم جامعه سیاسی داره این خصوصیت هست، داره این ویژگی هست، این رو در نمونه عالی در نظر میگیریم، در نمونه کامل در نظر میگیریم که قابل دقت و بحث باشه، قابل بیان باشه، شاید هم این مطلب در جوامع نسبی تر صدق نمی کنه، یعنی نسبیت پیدا میکنه، اطلاق نداره. وقتی من اینجا بحث میکنم خصوصیت جامعه سیاسی عالی یا ملت اینه، این زن این سال به زن پیش میاد که پس سالان جامعه اینجوری نیست. ما اینجا همیجا خدمت میگیم ما بحث ما راجع به جامعه عالیه. معمولا دیروز هم عرض کردم وقتی یک مطالعه‌گر مسائل اجتماعی میخواد پدیده اجتماعی رو مطالعه کنه این رو در نمونه عالیش مطرح میکنه، مطالعه میکنه، بعد میگه به طور نسبی در جوامع نسبی قابل انتباهه. این رو من خدمتتون عرض می‌کنم. خب بحث امروز ما پیرامون ملت هست و از اینجا به بحث ملت رسیدیم که دیروز عرض کردیم که جامعه سیاسی کامل هست، جامعه سیاسی عالی هست. مفهوم ارزشی نیست در مورد اتفاق الان ملت و همه اتفاق دارن که کامل ترین جامعه سیاسی داریم تعریف میکنم دیگه بعد میخوام تعریف کنم الان میخوام تعریف خیلی ممنون. دیروز به اینجا رسیدیم که جامعه سیاسی عالی و نمونه که بتوان سیاست رو درش به طور کامل مورد مطالعه قرار داد جامعه است به نام ملت. این جامعه امروز در سیستمی قرار میگیره، یکی از پایه‌های سیستمی هست که این سیستم رو بهش میگن کشور یا دولت ملت. ما تمام تاریخ رو که امروزه از دولت ملت میکنن یا از کشور میکنن، یکی از ارکانش رو ملت میذارن. الان شما نگاهی اگه به کشورها بندازید، جهان بخون بندازید، متوجه میشید که جهان به صورت حساب 64 تا کشور مستقل اداره میشه و نمونه عالی سیاست در اینا الان پیاده میشه. یعنی در افغانستان یک سیاست دارید، در ایران یک سیاست دارید، در عراق یک سیاست، در ترکیه سیاست دیگر، و در هر یک از این سیستما ما یک سیاست داریم. بنابراین ما میخواییم این سیستم عالی رو که ملت یکی از ارکان تشکیل دهندش هست مورد مطالعه قرار بدیم. از اینجا وارد بحث ملت میشیم. تمام تعاریفی که امروز از بستر دولت میکنن یکی از ارکانش رو ملت میدونن. ما برای اینکه تعریف درست از ملت داشته باشیم اول باید این ملت رو مورد تجزیه قرار بدیم، بعد ملت به مفاهیم دیگری که مورد استفاده است تجزیه قرار بدیم، بعد ببینیم ماده تمایز اینها چیست و ما منظورمون در این کلاس وقتی میگیم جامعه سیاسی عالی یا ملت داره چه خصوصیاتی. در تاریخی که مثلا امروز از دولت میکنن عرض کردن ملت از ارکان سوانش میدن. مثلا شما در کتاب دانشنامه سیاسی میگه دولت، ملت و سرزمین سه عنصر پایداری هستند که سه رأس یک مثلث را تشکیل میدن و موجودیت هر یک وابسته به دیگری است. الان تمام کشورها به اعتبار این از سه عنصر هست تشکیل میشن: یک سرزمین، دو یک جامعه انسانی به نام ملت، سه یک سازمان سیاسی قدرت به نام دولت. از سه عنصر تشکیل میشن. یکشون زفت میشه، من دیدم دوباره گفتم برام مشکله. چون اون که جا دانشنامه سیاسی داریش آشوری. پس سه تا عنصر رو مطرح میکنن: یکی سازمان سیاسی به نام دولت، یکی جامعه جمعیت به نام ملت، یکی سرزمینه که اصطلاحا بهش کشور هم حتی میگن. و لذا امروز به خاطر همین تعارضایی که پیش اومده توی تعریف، دولت وقتی میگه یک کلمه دولت ملت جلوش میذارن، یعنی دولتی که مبتنی بر ملته، سیستم سیاسی که مبتنی بر ملته. و در تعریف دولت روی ملت تکیه میشه. شما به عنوان نمونه در تعریف به اصطلاح دولت میگن که البته عنصرهای دیگری رو هم بهش اضافه میکنم، مثل عنصر مثلا مشروعیت. حالا این بحثای دیگری است که داره. مثلا در تعریف دولت در همین کتاب دانشنامه سیاسی داریم که شکلی از نظام سیاسی که از قرن 16 به بعد از میان حکومت‌های فئودالی در اروپا پدید آمد و از آنجا به سراسر جهان گسترش یافت، یعنی سیستم موجود. در این نظام میان دولت یا عالی‌ترین شکل نظم سیاسی و ملت یعنی پدید آورنده نظم سیاسی رابطی کامل و مطلق برقرار می شود. در این نظام، در این سیستم سیاسی، فرض بر آن است که ملت یک اجتماع انسانی کم و بیش همگون است که حس ملیت مشترک دارد و در درون مرزهای تعیین شده یک دولت مستقل زندگی می کند. دولت ملی در جهان امروز عالی ترین صورت نظم سیاسی شناخته می شود و الزامات و تعهدات حقوق بین الملل میان این رابطه سیاسی برقرار می شود. دانشنامه سیاسی گلو شد شده دیگه، دانشنامه که هست بازش بکنید دولت رو بیارید، این تعریف معلومه. ببینید ما تمام تعریفی که امروز از دولت میشه کلمه ملت توش هست. ما گفتیم که ملت به عنوان عالی ترین جامعه سیاسی امروز در دولت ملت تجسم داره دیگه، بعد ویژگیش رو مشخص یا در تعریف دیگری که از دولت میکنن عامل مشروعیت رو داخل میدونن، یعنی علاوه از ملت، علاوه از سازمان سیاسی، مشروعیت سازمان سیاسی رو در نظر ملت مورد تاکید قرار میدن. میگن اگه این مشروعیت باشه، این پذیرش از جناب مردم باشه، این مجموعه بهش میگیم دولت. مثلا در تعریفی که در کتاب مدنیت سیاست عاملی جلد 1 صفحه 262 داره میگه در جامعه فعلی دولت به وسیله 3 عنصر مشخص میشود. اول یک عنصر شما مشکل داره؟ حالا شما الان این برگه رو ببینید بعد اونو پیدا میکنه. آره چشم، حالا شما این الان اخیر رو بنویس اونجا جا بذار در اخیر رو بنویس در برگه. ببینید ایشون در اینجا سه عنصر رو در این تعریف دیگه سه عنصر از کردن، یکی مشروعیت، یکی ملت، یکی سازمان سیاسی. مشروعیت شرط دونسته. ایشون میگه در جامعه فعلی دولت به واسطه سه عنصر مشخص میشود. اول یک عنصر تاریخی و جغرافیایی به نام ملت. اول یک عنصر تاریخی و جغرافیایی به نام ملت. ایشون معتقد که ملت به واسطه سرزمین مشترک و تاریخ مشترک ایجاد میشه. حالا این بعدم بحث میکنم روش. دوم یک عنصر روانی و آن عبارت است از ایمان مردم به مشروعیت و قدرت دولت. یعنی مردم تا مشروعیت سازمان سیاسی نپذیرند تشکیل دولت نمیشه. سوم یک عنصر مادی که عبارت است از قدرت عالیه سازمان داده شده انحصاری، یعنی یک سازمان انحصاری که در رأس هست و قدرت عالیه داره و برتر از همست. هر و این سه حالت، این سه پدیده ایجاد بشه، ما دولت داریم در جهان امروز. خب اگه ملت رو به این معنی بگیره، به این ملت بله سوم عنصر مادی که عبارت است از قدرت عالیه سازمان داده شده یا انحصاری، هیچ فرق تاثیر نه، اون مشروعیت رو میخواد، حالا چه نوعی هست فرق نداره. اون که دولت اسلامی نیست که، دولت اسلامی اگه تشکیل بشه مشروعیتش مبتنی بر اسلامه. در هند، در چین نظام مارکسیستی حاکمه، در شوروی نظام مارکسیستی حاکمه. به معنی که این سازمان سیاسی با مردم شوروی در نظر مردم شوروی مشروعیت پیدا کرد، این ستای دولت تشکیل میده. این دولت شوروی هست دیگه، حالا دولت روسیه هست. حالا چه مشروعیتش مایه مشروعیتش مارکسیسم باشه، چه مایه مشروعیتش نژاد باشه، چه مایه مشروعیتش مکتب باشه، و بحثتی به دولت هست، حالا دولت علمان در عقل بشه باطل بشه، اون بحث من نیست. خب مسئله که اینجا پیش میاد اینه که در این تاریخ دولت، ملت همراه با دولت هست همیشه، یعنی در تمام این تاریخ دولت تشکیل دهنده جامعه انسانی، ملت تشکیل دهنده جامعه انسانی است به نام دولت، یعنی سازمان سیاسی است به نام دولت. این مشکل دیگه. اما ما در تعاریف دیگری که از به اصطلاح ملت داریم با این مطابقت نداره. شما الان فرهنگ لغات رو بردارید، فرهنگ لغات سیاسی، فرهنگ لغات جامعه شناختی و فرهنگ لغات دیگر رو ببینید، تعریفی که از ملت میکنه با این اتفاق نداره. من چند تا از این تعریف ها رو خدمتتون میخونم ببینید که این اتفاق نداره. شما اینجا ملت رو به این عنوان تعبیر کردید که جامعه انسانی یک سازمان سیاسی دیگه، اما با اون تعریفی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم اتفاق نداره. به عنوان نمونه شما یه تعریف دارید از ملت که میگه، هم کتاب دانشنامه سیاسی ها میگه که ملت رو میتوان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهی مشترک است. یعنی ملت بر اساس یک فرهنگ مشترک و خودآگاهی ایجاد میشه. از این پیوند است که احساس تعلق به یک دیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید میاد، احساس وحدت میشه از فرهنگ مشترک. از جمله ویژگی های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی است مشترک است. پس دوم جغرافیا رو ملت خواهد، سوم و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین، یعنی ارض سرزمین هم داشته باشه. علاوه بر آن نیروی حیاتی پیوندهنده ملت از احساس تعلق قوی به تاریخ خیش، به دین خیش، فرهنگ ویژه خیش و زبان خیش برمیخیزد. یعنی ما داریم که نیروی تعلق ملت از این مسئله برمیخیزد، یعنی به زبان، فرهنگ، تاریخ مشترک داشته باشد. ملت ممکن است به عنوان جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص اما بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشد. من به این جملهش کار داشتم. آخر چی گفته؟ گفته که آخر این جمله ترجمه فرمید، میگه ملت ممکن است به عنوان یک جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص اما بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشد. این نقض تعریف بالایی است. شما در تعریف بالایی ملت رو از ارکان سکانه دولت دونستید، خب از خصوصیات دولت هم استقلال میگه، یعنی هر ملت برای خودش یک نظام سیاسی مستقل داشته باشه. در این تعریف میگه ملت میتونه وجود داشته باشه بدون چی؟ بدون استقلال سیاسی. ملت کرد وجود داشته باشه که تحت سلطه 3 سازمان یا 4 سازمان سیاسی هست: ایران، ترکیه، عراق، سوریه. در این تاریخ فرهنگ مشترک داره، تاریخ مشترک داره، ارض کردان داره، اما داره یک سازمان سیاسی مستقل نیست. این رو بپذیریم یه تاریخ بالایی رو. چرا؟ با حالا کی فرمودی منافات نداره غیر از اونجا؟ شما فرمودی چرا؟
برای تشکیل دولت لازمه که ملت وجود داشته باشه، اما اینکه هر ملتی تشکیل یک دولت بده
نه، بحث اونجا اینه. ایشون اونجا بالا گفته که از ارکان تشکیل دهنده دولت ملت هست، یعنی جامعه انسانی که یک دولت تشکیل میده ما بهش میگیم ملت. خب اینجا که گفته که جامعه انسانی امکان داره دولت نداشته باشه، ما به این میگیم ملت. این تعارض داره پیش میاد. بله خواهش می‌کنم.
فرض کنید که از تناظر تشکیل دهنده دولت ملت.
خب.
یعنی دولت
خب من یه سوال ازت میکنم. ببینید اون بالا گفته که از عناصر تشکیل دهنده دولت ملته، قبول. پایین گفته ملت باید داره فرهنگ، زبان، تاریخ مشترک باشه. الان ملت هایی که داره دولت مشترک هستن این مثل چیگه دارن؟ الان ایران از ملت مشترکی هست؟ سوئیس از ملت مشترکیه؟ نه. عراق از ملت مشترکی است در این تعریف؟ نه.
ملافات هم
نداره، این اشکالی
دیگری
که برای تعریف ملت وارده، ملافات
با اون
مثلا نداره. چرا؟ ارتباط با هم
نداره،
ولی
این
اشکال
وارده میشه برای تعریف
ملت. ما همین میخواییم بگیم، مراقبی یه مشکل دیگه کرده.
ملافات هم نداره.
چرا
با اون
مناقبت نداره؟
ارتباط با هم نداره.
ایشون معتقده که، ببینی؟ ایشون میگه که خیلی راحت دیگه. تو کجا هست؟ ببینید ایشون میگه که از ارکان سه‌گانه یک دولت ملت هست. بعد میگه ملت باید داره اشتراک فرهنگی، اشتراک تاریخ، اشتراک تاریخ از کنم که در زمین ارق فلان داشته باشه. خب ما الان میدونیم که ملت های تشکیل دهنده دولت این رو ندارن. یا باید بپذیریم که این تعریف که ایشون در اینجا کرد تعریف ملت نبوده، یا باید بپذیریم که این تعریف غلطه. ایشون ببینید آیا ایشون یک رکن آزاره شما هسته دیگه. خب ببینید آزاره ایشون اینجا یک رکن ولد هست، ما که نمیگیم نیست که، اما میگه این یک رکن میدونه چه تعریفش یک چیز دیگر میکنه. تعریفی که میکنه ما میبینیم با این رکنی که امروز تشکیل شده فرق داره. یا باید اسم اونو عوض کنیم یا باید اسم پایینی رو مشخصه؟ نه؟ نه مشخص نیست بکنم افهم دارید بله جان چی فهمید؟ وقت اشکال اینه که بالا میگه که بالا میگه از ارکان ثلاثه یک دولت ملت ملته. خب؟ درست شد؟ یه ملتی که از ارکان سگانه دولت پایین در تعریفی که از ملت میکنه که دارای این خصوصیت مشترک باشن با این چیزی که امروز ما میبینیم ارکان دولت ها هست مطابقت نمی کنه. من سوالم این احسن این غیر خورده، یعنی وقتی ملت رو شما با این قیودات تعریف میکنه یعنی من توضیح میدم خدمتتون باقیش فرهم نمی کنه با اون چیزی که الان در 164 کشور وجود داره نمیخونه. ما این دوتا کلمه رو باید تکلیفمون رو روشن بکنیم بایش.
حالا یه تعارض میتونم کنم که هر دولتی ممکن از ملیت‌های مختلف تشکیل بشه، این تعریف تعریف یک ملت ولو اینکه یک ملت در دل یک دولت باشه یا در بین چند دولت پراکنده باشه.
خب اون وقت دیگه ملت های پاره پاره ببینید این ملت اینجا داره یه تکش اینجا تبدیل به دولت شده، قسمت های دیگر سرزه نظر دولت های دیگره. بالاخره باید بپذیم اینا ملت هم یا این ملت هست. خب تاریخ هم بگید هر دو ملتی
پس یک دولت
هست، ولی اونجا گفته هر دولتی پس یک ملت داره. شاید بذارید کنار، اگه مطالعه کرد جواب میتونید بگید جواب بدید. خب ببین این جواب شاید و اگر و بعد اینجوری میشه استدلال کرد نمیشه، جواب نمیشه. من چیزی نمیگم ها، من از چیز نگفتم، من دارم تا تعریف رو خدمتون عرض میکنم. بله من خودشون میگم، من کتاب دانشنامه سیاسی دارش از دارم میگم جلو من. خب تعریف از دولت میکنه میگه ارکان ثلاثش ملت. بعد جلوتر میریم همچه دال رو در آوردیم، دولت رو در آوردیم، گوه ارکان ثلاثش ملته. میریم هر نمی این ملت رو در میریم، میگیم ملت داره این خصوصیت، میگیم بالا این رو قبول کنیم یا اونو.
اصلا در تعریف ملت هم نمیخواستم
بله دیگه، مشکل دیگه این تعریف اون نمیخونه.
پس برای ملیت
خب ما همین هم همین کلاس انجام بدیم و شاید اگر هم کار رو به جای پیش نمیره. آیه شما فرد
زبان مشترک نمیتونه تنها ملیت باشه،
بامل ملیت باشه.
امریکا، انگلیس و استرالیا هر سه زبان انگلیسی دارن، ولی سن یک ملت هم تصمیم نمیده بعد هر کدوم یک ملت دیگه
کاملا
همین دین واحد هم نمیتونه چیز باشه، چون ما مسلمان در سراسر دنیا زیاد داریم.
خب که شما نرم زیاد داریم، کاملا فرمایشتون درسته. ببینید جانم، نه اونجا نه. ما کلمه ملیت رو کار نداریم، ملت رو کار داریم، با ملت رو کار داریم، اصلا ملیت بس نیست، ملیت کاملا درست. خب نه این یکی که گفته بود نگفته که تنها به دلبستی که به سرزمین، یک قسمش بوده. اگه ایشون میگفت ملت داره سرزمین مشترک رو اگه مشترک دسته باشن خب بله درسته. اگه بیتونی ثابت کنه یک نمره سه درست و تمام بهت میدم. من الان حسن شریفتم بگیم که به اونجا آره تابش که من رفتم بشه که اگه نشه چی؟ نه بعد این نشد. اگه ما بخواهم اینجا ریسک بکنیم، الان دوستان تشریف دارم اینجا بگیم روزی جمعتان هست اینجا ریسک بکنیم وقت بگیریم یاد از دو تجربه که نمره همی کس بشه یا در نمره زفر بشه.
من بگم که من خیلی دارم، ما به چهار کنی زیاد کنیم ندیم، من میخوام که بگم این طرف رو تر بودی بدم و تر این با خود رو
بگم. من دارم بله بفرمین اشکال نده، شما که این ریسک رو میکنید اشکال نده.
این
سنگ
که قبلیش مشخصیتون بالا بودی فرمودی که ملت که از افغان دولت بود، اما این سنگ یک بکی فرمودی که آخرش که محلش کنه بود. ملت ممکن است به عنوان یک جامعه ترابطی و دارد اما بدون پرمختاری سیاسی.
بله بله،
یعنی جون ملت ممکنه اینجور باشه، ممکنه اینجور نباشه، یعنی ممکنه که داره باشه فرنگی خاص باشه و دارای
این چیزی که ازای چهارصد سال دو ازای پونصد سال دامنگیر رو علم شده
ناراحت مکنه لیده باید این چود هم بزنه، چون
ما داریم ملت هایی که با همین نیستن و دولت تشکیل دادن. چیار کنیم؟ الان شما ملت بدون دولت داری؟ همین حالا الان ملت بدون دولت داری؟
ملت شما
با
بقیه
ارکان، نه نه شما با همین الان بقیه ارکانش هم جمع کنیم میبینیم مغز زده. ببینید آقای خوابش، نه بقیه ارکانش هم جمع بکنیم میبینیم دولت ملت هایی که الان دولت رو تشکیل میدن بقیه ارکان نمارن، بقیه ارکان ندارن. یه بار تعریف دیگری که از ملت بدون من تعریف دیگری بکنیم که مشکل تر میکنه کار ما رو. تعریف دیگری از ملت داریم ما، در تعریف دیگری که از ملت میشه فرهنگ و تاریخ و سرزمین رو چیز میکنه، مطرح میکنه که عرض کردیم رو. بعد تعریف دیگر من باز به بد تاریخی و اقتصادی میده. شما تعریفی که از ملت در کتاب درس کنم مبانی سیاست و آقای عاملی میبینه اینا میدونه اینا از فرهنگ لغات برگردوندن این وقت، نه اینکه آقای عاملی خودش نشسته باشه تعریف کرده باشه، نه فرهنگ لغات معمولا وقتی یک کلمه رو تعریف کنید باید استاندارد باشه، اینا از هم فرهنگ لغات گرفته. ایشون میبینه اینکه ملت عبارت هست از دستجات و گروه های انسانی که به وسیله عناصر مختلف در نظام تاریخی یعنی زمان و جغرافیایی یعنی مکان و اقتصادی یعنی فعالیت برای ادامه حیات و احیانا عنصر زبانی و نژادی وحدت یافتند و این عنصر مشهود موجب پیدایش آمال و آرزوها و سرنوشت مشترک گردیده است. ما در تعریف دیگری علاوه بر این ما داریم که زبان و تمدن و نژاد رو مهمترین رکن میدونه، زبان رو، تمدن رو و نژاد رو. میگه حالا تعریفشون طولانی نمیتونم، ولی این سه تا عنصر رو باز در همون کتابی عرض کنم که در کتاب حقوق اساسی دکتر قاسم‌زاده صفحه 29 عنصر تمدن، زبان، نژاد رو عرض میدونه. جانم
این ملت که میخوام تعریف کنم همون قید که در تعریف دولت اومده نظر داشتم و همون دارم که واقع به نظر
نه داغت نظر از اون تعریف کرده. حالا میخوام بگم خدمت کاملا نکته جالبی رو فرمودید، بسیار جالبه. نهایی داغت نظر از دولت معنی کردن که حالا میرسیم در چی. در بعض از این کتاب های دانشنامه سیاسی وقتی این تاریخ رو میکنن، من یه تاریخ خوندم خدمتتون قبلا، میگه این پدیده جدیدیست که از قرن 16 به بعد به وجود اومده، 17 به بعد به وجود اومده، اما دانشنامه سیاسی گفته. این یک ادعای کذبه، ادعای بی خودیست. اگه شما ملت رو با توجه به معیار فرهنگی، اخلاقی، آداب و سنن و به اصطلاح وضعیت فیزیولوژیک، نژاد که میگن منظورشون اینه، وضعیت فیزیولوژیک مطرح کردید، این تعریف در قبلا بوده و این ملت به این خصوصیت بوده. شما در کتاب فارابی اون تعریف از ملت رو دارید، 1000 سال پیش، 1200 سال پیش، 1100 سال پیش دیگه. این تعریف، تعریف جدیدی نیست که آید گفته که این پدیده جدیدی است که از رنسانس به وجود اومده، این قبلا بوده. شما در کتابی عرض کنم فارابی در کتاب سیاست مدنی فارابی صفحه 137 کش ایشون میگه که جمعیت های کامله که دیروز خدمتون عرض کردم، جمعیت های کامله مردمی به طور مطلق به ملت ها و نژادها تقسیم میشوند. هر ملت از ملت دیگر به دو امر امتیاز داده میشود، دو امر طبیعی که یکی خوی اخلاق آنهاست و دیگر وضع آفرینش آنها، مثل رنگ و قد و شکل و شمایل. جانم آنه ایشون توضیح داده این رو. البته به امر سبونی نیست که وضعی و قرار دادیست ملت ها از یکدیگر متمایزن که آن هم به نحوی در سرشت آدمی دخیل است و آن هم به سبون زبان محاورتی آن هست. ببینید فارابی خیلی راحت ملت تعریف میکنه با توجه به دو تا عنصر طبیعی، یک امر وضعی یا زبان هست دیگه. و این تعریف از ملت ما داریم دیگه، این لزوم نداره که بگیم عرض کنم که این تعریف نیست. کلن در این نگرش از تعریف از دو ملت ما روی چند تا خصوصیات توجه داریم. ما در این تعریف از ملت روی چند تا خصوصیات توجه داریم. اولین خصوصیاتی که همه روی اون به اصطلاح